سلام و روزتان بخیر. پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاه میزبان شما در این برنامه هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیچگاه اجازه داده نمیشود که از خاک افغانستان بر علیه کدام کشور دیگر استفاده صورت گیرد. راههای سرحدی تورخم و اسپین بولدک برای نومین روز برای رفت آمد مسدودند. در واکنش به این، تورخم امروز شاهد تظاهرات بود. همین گزارش ها و دیگر موضوعات مهم روز را به تفصیل برایتان خواهیم گفت. همچنان برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر می شوند. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری بر نیروهای امنیتی سوریه حمله کردند. خبرهای جهان تا دقایق بعد، اما پیش از آن نظیفه محبوبی خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت پاکستان می خواهد تا آن عده مهاجرین افغان را که بازداشت کردند رها سازد. عملیات پاکسازی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از وجود مخالفان مسلح آغاز شد. و وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت های ننگرهار و هلمند در 24 ساعت گذشته 23 جنگجوی داعشی و 15 مخالف مسلح دیگر کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت پاکستان میخواهد تا آن عده مهاجرین افغان را که بازداشت کردند رها سازد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت برادیو زادی میگوید که پس از حوادث اخیر تروریستی در پاکستان شماری از مهاجرین افغان در آن کشور بازداشت، آزار و اذیت و اخراج شدند. وی میافزاید که شماری از مهاجرین در نتیجه تلاش‌های حکومت افغانستان رها شده و برای رهایی دیگران نیز تلاش‌ها ادامه دارند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان انتظار دارد تا موضوع مهاجرت سیاسی نشود و افغانهایی که در پاکستان دستگیر شدند در رهایی این تعداد از افغانها با دولت افغانستان کمک کنند.
به گفته وی در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین که در 15 ماه روان میلادی در اسلام آباد برگزار شده بود، هر سه جانب توافق کردند که عودت باید داوطلبانه باشد و مهاجرین من حیث فشار سیاسی استفاده نشود. آقای میاخیل میگوید که از حکومت پاکستان انتظار دارند تا موضوع مهاجرین سیاسی نشود. عملیات پاکسازی ولسوالی دهنه غوری بغلان از وجود مخالفان مسلح دولت آغاز شد. عبدالستار بارز والی بغلان میگوید که این عملیات در دیگر مناطق این ولایت که در تصرف مخالفان مسلح است نیز راه اندازی خواهد شد. وی به مردم بغلان اطمینان داد که به زودی مخالفان را در این ولایت نابود خواهند کرد. والی بغلان همچنان از مردم خواست تا با نیروهای امنیتیشان همکاری کنند. به گفته مقام‌های محلی، بخش‌هایی از ولسوالی بغلان مرکزی، بورکا، تالاو برفک، دوشی و ساحات دند شهاب‌الدین و دند غوری در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد. با وزارت امور داخله افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت‌های ننگرهار و هلمند در 24 ساعت گذشته 23 جنگجوی داعشی و 15 مخالف مسلح دیگر کشته شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته که این عملیات‌ها در ولسوالی‌های هسکمینه و بتیکوت ننگرهار و همچنان در ولسوالی گرمسیر هلمند راه اندازی شده بود. خبرنامه می‌افزاید در جریان این عملیات در ننگرهار 8 داعشی زخمی شده و 6 فرد مشکوک را نیز بازداشت کردند. تا هنوز مخالفان مسلح دولت در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب به شما تقدیم می کند.
مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری بر نیروهای امنیتی سوریه در شهر هومس حمله کردند. در نتیجه این حملات 10 نفر به شمول رئیس اداره استخبارات نظامی شهر هومس کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت حمله کنندگان امروز ساختمان‌های مرکزی ادارات امنیتی حکومت و استخبارات نظامی شهر هومس را هدف گرفته که در نتیجه آن حداقل 42 نفر کشته شدند. اما والی شهر هومس گفت در این حملات بیش از 32 نفر کشته شدند. جبهه فتح الشام که پیش از قطع روابط با شبکه القاعده در سال گذشته به نام النصره یاد می شد، مسئولیت این حملات را به عهده گرفته، گفته که 5 جنگجوی آنها در این حملات دست داشتند. قدرت های بین‌المللی این گروه را به حیث سازمان تروریستی خواندند. قصر سفید چند سازمان و نهادهای خبری مهم را از اشتراک در یک نشست خبری رسمی کوتاه منع کرد. خبرنگاران از شبکه تلویزیونی CNN، نیویورک تایمز، BBC و برخی رسانه‌های دیگر از جمع مخاطبین نشست خبری شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، خارج ساخته شدند. اما آقای اسپایسر نگفت که چرا آنها از اشتراک در این نشست خبری محروم شدند. محروم ساختن خبرنگاران برخی رسانه‌ها خبری پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر به رسانه‌ها حمله کرده، گفت که نشر خبر دروغ دشمن مردم است. دموکراتان در کنگره آمریکا از اینکه قصر سفید از پلیس فدرال خواسته تا گزارش‌های خبری تماس‌های مزنون وابستگان رئیس جمهور ترامپ با ماموران استخباراتی روسیه را تکذیب کند، خشم و انزجار خود را ابراز داشتند. نانسی پیلوسی رهبر دموکراتان در مجلس نمایندگان دیروز از وزارت عدلیه خواستار شد تا این موضوع را پیگیری کند. گفته می‌شود که راینز پروبوس، رئیس ستاد قصر سفید، از پلیس فدرال آمریکا خواسته تا از نشر خبرهای این ادعا که گویا هنگام مبارزات انتخاباتی سال گذشته همکاران دونالد ترامپ چندین بار با عوامل استخبارات روسیه تماس گرفته جلوگیری کند. خانم پیلوسی گفت آقای پریبوس استقلالیت پلیس فدرال را به طور شدید نقض کرده است. او افزود که آقای پریبوس نه تنها اینکه به شهرت خود صدمه رسانده، بی‌طرفی پلیس فدرال را نیز لکدار ساخته است. اسوشیتد پرس گزارش داد که کارشناسان امنیتی ایالات متحده آمریکا کدام تهدید واضح تروریستی را از سوی اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان نیافتند که در فرمان اجرایی ترامپ مسافرت آنها به آمریکا موقتاً منع شده است. 7 کشور که بر اساس این فرمان مسافرت اتباع آنها به آمریکا منع شده شامل ایران، عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا، سودان و یمن می باشد. بر اساس مسوده‌ای که به دسترس خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار گرفته، کارشناسان اداره استخبارات وزارت امنیت داخلی آمریکا به این نتیجه رسیدند که اتباعی این 7 کشور کدام پتانسیل فردی انجام حمله تروریستی در آمریکا را ندارند و یک تعداد کمی از اتباع این کشور در حملات تروریستی یا فعالیت‌های دهشت افغانی در آمریکا دست داشتند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 18. بامیان همچنان با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 17. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 6. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10.
جو 9 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در این برنامه رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید اجازه دادن نمی شود که از خاک این کشور بر ضد کدام خاک کدام کشور دیگر استفاده صورت گیرد.
هیچ یک از گروه های تروریستی اجازه نمی دهند که خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر علیه هیچ کشورهای همسایه استفاده کنند.
مقام های پاکستانی با گذشت نومین روز هم اجازه ندادند که راه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک برای رفت آمد باز شوند. تازه ترین جزئیات این موضوع را در جریان برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. یک عملیات وسیع برای سرکوبی شورشیان در ولایت بغلان آغاز شد.
عملیات فعلا از طرف اجدکوتل و قرغان نیروهای امنیتی پیشروی دارند.
گزارش های دیگر هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه هوای تازه به مشکلات جوانان حل انود افغانستان پرداخته ایم.
تو هندو هستی مثلا، چرا برو در وطنت، برو هندوستان، برو میگال از ریش زیر کال کو، یا مثلا سر زیر کال کو مسلمان بسازش. این مشکلات به یک قدم چی میشه که همون خود خود بکشید همین کشور خلاص دیگه.
برای شنیدن این همه با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک دی برنامه مرام روی می کنم. وزارت خارجه افغانستان در عکس‌العمل به ادعای اخیر صدر اعظم پاکستان میگوید هیچگاه اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگر استفاده صورت گیرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی تاکید کرده گفت نیروهای افغان بدون کدام تفکیک با همه تروریستان به طور یکسان مبارزه می کنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته که از افغانستان بر علیه منافع آن کشور استفاده می شود و اسلام آباد در این مورد به حکومت افغانستان شکایت کرده است. جوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت افغانستان آماده است تا در مورد نگرانی های مشترک کابل و اسلام آباد اقدام نماید. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا حال از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نشده و نیروهای افغان بدون تفکیک با تروریستان مبارزه میکنند.
نیروهای ملی امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان در برابر همه گروه های تروریستی بدون تفکیک و مبارزه جدی قاطع و عملی خود ادامه میدهند و هیچ یک از گروه های تروریستی اجازه نمیدهند که خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر علیه هیچ کشورهای همسایه استفاده کند.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه هفته گذشته پس از ملاقات با همتای ترکیه در ترکیه گفته است که پاکستان خواهان صلح در افغانستان بوده، اما از خاک این کشور بر علیه پاکستان کار گرفته می شود. نواز شریف همچنان گفته است که در این مورد به حکومت افغانستان شکایتش را مطرح کرده است و مطمئن است که حکومت افغانستان جلوی فعالیت های تروریستی را که از خاک آن کشور بر علیه پاکستان انجام می شود را می گیرد. این ادعای مقامات پاکستانی تازه نیست، اما پس از حملات پیهم تروریستی اخیر در آن کشور این گونه انتقادها بیشتر شده است. کارشناسان امور بین المللی افغان اظهارات اخیر نواز شریف را از سوی پاکستان ادامه تبلیغات منفی صدر اعظم آن کشور دانسته و میگویند که وی میخواهد افغانستان را بدنام کرده و خود را از فشارهای بین المللی بیرون سازد. امید عزیزی یکی از کارشناسان افغان در این مورد گفت
اظهارات نخست وزیر پاکستان بیشتر یک جنبه تبلیغاتی داره و سفرهایی که جدیداً بسیار زیاد شروع کردن مقامات مختلف پاکستانی، سایر مجامع جهانی و بعضی از حرکت‌ها و مخالفت‌هایی که در اوتا پاکستان شروع شده می‌خوان که اونها را خاموش بکنن.
داوود کلکانی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگنیز میگوید که جامعه جهانی باید در قسمت تمویل و تجهیز نیروهای افغان تعهدش را عملی سازد تا این نیروها به صورت کامل توان دفاع از کشورشان را پیدا کنند. آقای کلکانی هرچند ادعای نواز شریف را به اساس میخواند، اما تاکید میکند که نیروهای افغان باید با استفاده از امکانات موجود اجازه ندهند که از افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده صورت گیرد.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات نواز شریف میگوید که اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگر استفاده صورت گیرد. نواز شریف پس از حمله در ایالت سند پاکستان گفت از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود. مقام های پاکستانی در واکنش به حمله در ایالت سند راه‌های سرحدی تورخم و اسپین بولدک را از نوروز به این سو مسدود کردند. تورخم که امروز نیز برای نومین روز برای رفت آمد مسدود باقی ماند شاید یک تظاهرات بود. می رویم به پیش شو محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی را که من اکنون با خود در یک تماس تلفنی داریم و از تظاهرات امروز تورخم و از مسدود بودن راه سرحدی بیشتر میپرسیم. شنواری صاحب سلام به شما، عصرتان بخیر. از تظاهرات امروز که در تورخم صورت گرفت جزئیات بدهید.
تشکر از شما. طوری که شما هم ذکر کردین، امروز ساعت 2 بجه صدها تن از شورای معلولین افغانستان در بحثی تخم تظاهرات کرد و بر ضد پاکستان شعار داد. نوراغا نورانی که در این تظاهرات سهم داشت به رادیو دادی گفت که اینها از مقامات پاکستان میخواهد که دروازه تورخم برای مسافرین باز شود و همچنان تظاهر کنندگان تاکید کرد که به خاطر دفاع کشور به هر نوع قربانی تیار هستند.
شنواری صاحب، رای سرحدی تورخم که شما هم گفتین از 9 روز به ایسا بروی رفت آمده مسدود شده، آیا با مقام های سرحدی افغان در این مورد صحبت شده که این را تا چی زمان ممکن دوباره بازگشایی شده؟
مشخصا معلومات نیست. مثل که شما گفتین 9 روز شد که دروازه تورخم برای مسافرین بسته است، که اگرچه عمر دخلال سفیر افغانستان در پاکستان از طریق رسانه‌های اجتماعی گفته بودند که احتمال دارد که دروازه تورخم برای مسافرین باز شود، ولی مقامات ولایتی ننګرهار میگوید که از راه تورخم به مسافرین اجازه داده نمی شود، ولی تنها افغانهایی که در پاکستان از سوی پلیس پاکستان گرفتار شده بود از رای تورخم به کشور خود دیپورت کرده. کسایی که افغانهایی که اسناد قانونی نداشت و از سوی پاکستان دزگیر شده بود اونا را از رای تورخم دیپورت کرده.
شنواری سه بنوان سوال اخیر و کوتا، گفته میشه که لاری های مملو از مواد از اموال تجاری و مسافرین منتظر هستند در تورخم. از وضعیت در تورخم اگر بر ما معلومات بدی.
سابق دروازه تورخم بسته می شد، اموال تاثیر می کرد، ولی این دفعه گرچه از یک دفعه بیش چند روز شد که دروازه تورخم بسته است، ولی مثل که سابق نرخواه بالا می رفت، ولی این دفعه تاثیر نکده. تنها در اموالی که سبزیجات چیز هست اونا نرخواهش بالا رفته.
بسیار زیاد تشکر. شما مدشنواری خبرنگار رادیو آزادی رو با خود داشتیم که در مورد تظاهرات امروز در تورخم گزارش میداد. رای سرحدی تورخم از 9 روز به این سو از سوی مقام های پاکستانی مسدود شده است. یک تن از افسران سرحدی پاکستان در تورخم در صحبت با رادیو آزادی گفت منتظر دستور اسلام آباد برای بازگشایی دروازه تورخمند و پیش از این سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال بر رادیو آزادی گفته بود خوشبین است تا دروازه تورخم امروز برای بیماران که در سرحد منتظر ماندند باز شود، اما تا کنون چنین نشده. و اما قسمی که خبرنگار رادیو آزادی گفت تنها عده‌ای از مهاجرین افغان که بدون اسناد قانونی در پاکستان بودند و از سوی پلیس بازداشت شدند امروز در تورخم رد مرز شدند. تورخم تنها رای سرحدی نیست که سوی مقام های پاکستانی مسدود شده. رای سرحدی اسپین بولدک نیز برای رفت آمدها بند است. مقام های پاکستانی پس از عمله در ایالت سند این کشور بندر تورخم و اسپین بولدک هم در واکنش به آن که به گفته مقام های کشور عمله در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده بود مسدود کردند. اکنون امی موضوع را بیشتر دنبال میکنیم و میریم به قندار، جایی که صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی امین اکنون روی خط تلفن با ماست. صادق صاحب سلام به شما. در مورد بازگشایی بندر اسپین بولدک آیا کدام پیشرفت صورت گرفته؟ این راه سرحدی هنوزم مسدود است؟
بله، کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دوستۍ دروازه لا هم تړلې ده. ما نن 2 ځله په سپین بولدک کې د افغانستان د سرحدي پولیسو د کمیسار محمد علي داوري سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لا هم د دغه لارې د پرانیستل کېدو په اړه دوی ته کومه اطلاع نه د ورغلی چې دا غلار به څه وخت پرانیستل شي. دا وری وای چې په تیرو نو ورځو کې چې دا غلار تړل شوی ده، اووه ځله یې د پاکستاني چارواکو سره ټلیفوني تماسونه نیولي، خو هغوی هر ځل ورته ویلي چې دا مسله په اسلام آباد اړه لري او تر هغه وخته پورې چې اسلام آباد امر نه وي کړی دوی نشي کولای چې دا غلار د مسافرو پر مخ پرانیزي. البته دا وری دا هم وایي چې پاکستاني لوري دوی ته د تیرې چهارشنبې او د پرون ورځې ویلی و چې دروازه به پرانیستل کېږي، خو دی وایي چې پاکستاني چارواکو پر خپل ژمنه وفا نه ده کړې او لا هم دغه دروازه بنده ده. په دې اړه به د ده خبرې واورو.
تر اوسه پورې خو د دروازې د خلاصېدو په هکله موږ ته کوم راپور نه دی راغلی. موږ چې د دوی سره تماسونه نیولي دي، دوی فقط دا ویلي چې موږ دغه موضوع اسلام آباد ته خبر ورکړی دی، خو د اسلام آباد خوا څخه موږ ته تر اوسه پورې کوم مثبت جواب نه دی راغلی. نو دوی هم پتا ما داغه جواب دی. تقریبا ما اوه واره د دوی سره تماس نیولی دی او په هر تماس کې دوی ژمنه کړې ده خدا چې د دوی په واسه کې څه نه دي، مرکز ته شفرونه ورکړي دي او دوی هم داغو پتا ما ناشتي چې څه وخت داغوی مرکز ته خواست خدای ته هدایت کړي.
بله رښتینې بفرمایئ
د سپین پوټک او چمن د وضعیت په اړه به یادونه وکړو چې لا هم دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر بند پاتې دي. دا هغه کسان دي چې یو برخه د افغانستان د ځینو ولایتونو بولدک ته تللي وه، دا خبره وه او دروازه وتړل شول. دوی هلته اوس البته دوې ورځې مخکې لا دوی دا وه چې پیسې خلاص شوي دي او نور مصرفونه نه شي کولای. دغه راز د چون په کندهار کې دا مهال د تازه میوو موسم نه دی، خو د پاکستان څخه افغانستان ته راتلونکي په لسکونه لاري موټر چې په کیلو مالټو بار دي هغه د دغه تیرو نو ورځو راهیسې د لارې خلاصېدو انتظار کوي. دوی وایي چې البته دغه سوداګر وایي که لارې خلاصه نه شي نو ډېر ژر ده چې دغه میوې له کاره ولویږي.
بسیار زیاد تشکر. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم که میگفت رای سرحدی سپین بولدک هنوز هم از سوی مقام های پاکستانی برای رفت آمد مسدود است. اگر شما کمین اکنون رادیو آزادی را میشنوید، از مسدود شدن راهای سرحدی تورخم و سپین بولدک متضرر شده اید، پیام بفرستید. پیام های شما را در برنامه همچنان شریک خواهیم ساخت و جا خواهیم داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
Afghanistan zir fishar hazir be imzay chiz nist.
There are groups that are boasting about killing civilians.
Taze tarin ha ro az radio azadi beshnavid.
5:22 daqiqe asr ba waqt Kabul ast و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک عملیات گسترده نظامی تحت نام نوید 33 امروز در ولایت بغلان آغاز شد. مقام های امنیتی میگویند این عملیات از چندین استقامت به هدف بازپسگیری ولسوالی دانه غوری از نزد طالبان مسلح راه اندازی شده. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر در این مورد را از بغلان پیشکش میکند.
عملیات در ولایت بغلان آغاز شد. عبدالستار بارز والی این ولایت در رادیو آزادی گفت قطعات در حال پیشروی به سوی ولسوالی دهنه غوری که در تصرف طالبان قرار دارد میباشند.
عملیات بسیار وسیع در ولایت بغلان توسط قوای مسلح قهرمان افغانستان توان با همکاری قوای هوایی آغاز یافته. قطعات ما در طرف هدفی که قبلا تعیین شده بود پیشروی بسیار خوبی دارد، هیچ نوع تلفات وجود ندارد. ما در گرفتن ولسوالی در بودی قطعات ما پیشروی بود.
وی در مورد این عملیات معلومات بیشتری نداد ولی گفت ساعت بعد نتایج ابتدایی آن را با رسانه ها شریک خواهند کرد. و ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید نیروهای تعرضی آنان در حال پیشروی در ساحه اجدر کوتل و تپه قرغانند و تا حال از تلفات دشمن و نیروهای امنیتی اطلاع به آنان نرسیده است.
عملیات فعلا از طرف اجدر کوتل و تپه قرغان
نیروهای امنیتی پیشروی دارند.
و اما این عملیات تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ جنرال محمد کتوازی قمندان قولی اردوی شاهین که در رأس این عملیات قرار دارد حرفی روشنی در این مورد نگفت، ولی اظهار داشت که در جایی که دشمن باشد به سراغ آن می روند.
ما با مردم شریف زون شمال شما شرط خود میگم که ما در عقب شما هستیم و امنیت شما را انشالله با توکل خدا و با کمک از ما تامین کنیم. هر کس که مخالف وطن است، مخالف مردم است، ما که در جنگ میتونیم دشمنیم است، ما دشمن است.
در حال حاضر مخالفین دولت بر ولسوالی دهنه غوری مسلطند و قسمت های از ولسوالی بغلان مرکزی، برکه، تالاو برفک، دوشی و ساحات اعظم از دند شهاب الدین و دند غوری ولایت بغلان را نیز در تصرف خود دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه استراتژی جدید امریکا برای مبارزه و شکست گروه داعش را یک اقدام مؤثر و بجا می داند. علی اکبر قاسمی عضو این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این استراتژی به گونه درست از سوی امریکا عملی شود، گروه داعش در افغانستان سرکوب خواهد شد. به تازگی مقامات امریکایی استراتژی مبارزه و شکست داعش را تهیه کرده و به زودی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور پیشکش خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید عملی شدن استراتژی جدید امریکا برای مبارزه علیه داعش نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح جهان 80% مؤثر است. علی اکبر قاسمی عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی عملی شدن استراتژی جدید امریکا علیه داعش را یک اقدام بجا و مناسب عنوان کرد.
یک تصمیم بسیار بجا و مناسب است و بسیار تاثیرگذار است، در صورتی که واقعا اونات مصمم برای باشند که علیه داعش اینا موضوع بگیره و اونا را سرکوب بکنن. در صورتی که واقعا امریکا ها رو بخواه که در سرکوبی اونا تصمیم بگیره، اینا گفتیم بالای 80% محصر از در سطح دنیا چه به سطح افغانستان.
با تازگی مقامات امریکایی استراتژی مبارزه و شکست داعش را تهیه کرده و به زودی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور پیشکش خواهد کرد. اینکه در این استراتژی جدید روی کدام موضوعات زیادتر تمرکز صورت گرفته است، اعلام نشد آن مبهم خواهد بود. ولی مقامات افغان به این باور هستند که اگر در این استراتژی روی همکاری‌های بیشتر در امر مبارزه با تروریسم توجه گردد، در افغانستان نتایج ملموسی در پی خواهد داشت. این استراتژی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاریخ 28 ماه جنوری سال روان از سوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بررسی و تهیه شده است. از سوی هم مقامات وزارت دفاع ابراز امیدواری می‌کنند که آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم بخصوص داعش نیروهای افغان را حمایت و همکاری نماید. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
بنان ایالات متحده آمریکا در راس مبارزه با تروریسم از هر قدر به افغانستان زیاتر کمک کنه خوبتر است. زوی ما ایست و تقاضای ما ایست که به افغانستان زیاتر کمک شوه و کسانی که تروریسم حمایه میکنن و اونا را در جای در بعضی جای میتن سر اونا فشار بیاره که در افغانستان جنگ زودتر تمام شوه و تمام گروه های تروریستی نابود شوه.
سخن از طرح استراتژی جدید شکست داعش در حال مطرح میگردد که همین گونه گروه داعش در ولسوالی های هسکمینه، اچین، پچیراگام، ولایت ننگرهار و برخی مناطق سرپل فعالیت دارند. از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی بدین باورند که امریکا در سالهای گذشته نیز استراتژی های مختلف را طرح کرده اما در عمل آن را پیاده نکرده است. عتیق الله مرخیل یک تن از این کارشناسان میگوید عملی کردن استراتژی مبارزه علیه داعش وابسته به منافع امریکا است و این به نفع امریکا است که داعش سرکوب شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عادل ایماق از بغلان پیام نوشته و گفته که بجز این که افغانستان به سازمان ملل از پاکستان شکایت کند، رای حل دیگر وجود ندارد. محبوب الله راغی پور از بدخشان نوشته چرا ما باید اینقدر به مالتا و کیله پوسیده پاکستان نیاز داشته باشیم؟ جای تأسف است. احمد واصل از قندار پیام فرستاده و نوشته تظاهرات مردمی علیه پاکستان باید ادامه یابد. شیرجان شیرزای از ننگرهار نوشته مردم بیچاره که منتظر باز شدن بندر ترخمن در وضعیت بد به سر میبرند. احمد ولی از هلمند پیام فرستاده و نوشته افغانستان باید فشارها بالای اسلام آباد را افزایش دهد و فریب این کشور را بار دیگر نخورد. این همه نظریات شنوندگانی بود که بر رادیو آزادی پیام فرستادند. شما هم پیام بفرستید، در لابلای برنامه های ما نشر خواهند شد. اکنون 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. همکارم مقیم نایب فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به نگرانی های صدر اعظم پاکستان می گوید که به هیچ گروه تروریستی اجازه داده نشده تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت پاکستان می خواهد تا آن ده مهاجرین افغان را که بازداشت کرده رها کند. مقام های محلی لغمان می گویند صبح امروز از اثر اصابت یک راکت در یک مکتب 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی می گوید این راکت ها از سوی مخالفین مسلح پرتاب گردیدند. مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری بر نیروهای امنیتی سوریه در شهر حمص حمله کردند. قصر سفید چند سازمان و نهادهای خبری مهم را از اشتراک در یک نشست خبری رسمی منع کرد. و آذربایجان و جدایی طلبانی که مسلط بر منطقه نگورنا و قره‌باغ می باشند همدیگرشان را به آغاز درگیری ها در امتداد خط تماس متهم کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد ورزشی را می شنوید که همکارم عمیر الکوزی دنبال کرده.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دور نهایی 5 بازی 1 روزه فردا با تیم ملی زیمبابوه به رقابت بپردازد. شفیق استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقه فردا برای افغانستان سرنوشت ساز است. تا کنون از 5 دیدار 2 بازی را افغانستان و 2 دیگر را تیم ملی زیمبابوه برنده شده و هر تیمی که فردا برنده شود امتیاز بیشتر و قهرمانی این مسابقات را به دست می آورد. این مسابقات از شورای بین المللی کرکت میان تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه راندوزی شده است. لیگ فوتسال در ولایت غور آغاز شد. سید علی قاسمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این لیگ 8 تیم اشتراک دارند و مسابقات به شکل گروهی است. آقای قاسمی هدف از راندوزی این مسابقات را شناخت چهره های برتر عنوان کرد. لیگ فوتسال ولایت غور روز گذشته آغاز و مدت 1 ماه ادامه می‌یابد. و به ادامه لیگ های اسپانیا و انگلستان امشب چندین مسابقه دیدنی برگزار می شود. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال قرار است در لیگ اسپانیا تیم فوتبال آلویز با والنسیا، ریال بیتیس با سویا و ایبار با مالاگا روی کند و همچنان در لیگ انگلستان تیم های فوتبال چلسی با سوانسی، هال سیتی با برنلی و ساوت همتون و آرسنال با هم رقابت کنند. این در حال است که شب گذشته در لیگ اسپانیا تیم ریال سوسیداد لاس پالماس را 1-0 از پیش رو برداشت.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های افتوار رادیو آزادی هر یک حقیقت چیست و هوای تازه تا دقایق بعد نشر میشوند. اما پیش از آن میشنوید که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید با وجود کمک های انجام شده در راستای مبارزه با مواد مخدر، هنوز هم این پدیده من حیث مشکل بزرگ در کشور وجود دارد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر را تقدیم می کند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با تایید از افزایش کشت کوکنا در مناطق نعان و تحت کنترل مخالفان مسلم می گوید که برای مبارزه جدی با این پدیده برنامه بسیج ملی را عملی می کند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت برای مبارزه با مواد مخدر برنامه و پالیسی هایی را دارند، اما تاکید می کند که برای تطبیق آن نیاز است تا مسئولان ولایتی و مردم بسیج شده و حکومت را کمک کنند. خانم عظیمی روزشنبه در نشست مشترک با مسئولان ولایتی در کابل گفت که با وجود کمک های انجام شده در بخش مبارزه با مواد مخدر، هنوز هم مواد مخدر به حیث یک مشکل جدی وجود داشته و قابل نگرانی می باشد.
امروز موجودیت مواد مخدر یک چالش جدی فرارای امنیت ما هست، حکومتداری خوب ما هست، حاکمیت قانون ما هست. اگر ما با جدیت تمام اما هنگی بیشتر نداشته باشیم، ما عقب میمانیم. ما نمیتونیم با ما هدفی که برنامه عمل ما او را بیان کرده و یا او را مطرح کرده به او برسیم.
خانم عظیمی گفت که برنامه تخریب مزارع کوکنار قبلا شامل آجندای شورای امنیت شده و باید مطابق به دستوری که از این شورا صادر گردیده همه مسئولان ولایتی در این راستا همکاری مشترک نمایند. وزارت مبارزه با مواد مخدر به همین هدف نشست دروزه ای را زیر نام جلسه اماهنگی و ارتقای ظرفیت با شرکت رؤسا و نمایندگان مبارزه با مواد مخدر ولایت مختلف در کابل برگزار کرده و از شرکت کنندگان نشست خواست تا نظریاتشان را با این وزارت شریک سازند. این وزارت سال گذشته برنامه عمل ملی را به هدف مبارزه جدی با مواد مخدر برای 5 سال تهیه کرده و در ضمن نشست‌های مشترک منطقه‌ای را با نمایندگان کشورهای منطقه برگزار کرد. اما با آن هم گزارش‌های وجود دارند که این تلاش‌ها چندان مؤثر واقع نشده و کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در بیشتر مناطق کشور صورت می‌گیرد. در این حال کارشناسان افغان همکاری مردم با حکومت را در راستای محو و هم کاهش کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر مؤثر می‌دانند. جنرال خدایداد وزیر پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید حکومت باید از مردم حمایت کرده و امنیتشان را تضمین کند.
متأسفانه وضعیت امنیتی افغانستان خوب نیست و بالاخره مواد مخدر هم موازی به این کشت میشه، قاچاق میشه، تمویل میشه. نقش مردم بسیار مهم است، به شرط ازی که دولت بتانه مردم را بسیج بسازه، مردم را حمایت بکنه، نتانه که علیه مواد مخدر مبارزه شود.
وی عامل کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در ولایت را ناامنی، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی خوانده و تاکید میکند که باید برای حل این مشکلات مبارزه جدی گردد. با اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله کشورهایی است که در صدر لیست کشورهای کشت کننده و تولید کننده مواد مخدر قرار دارد. این در حالی است که وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در 20 ولایت افغانستان عملا جریان داشته که بیشتر آن در ولایت ناامن مانند هلمند، اروزگان، بادغیز، بدخشان، نیمگرهار، فرا و شماره ولایت دیگر میباشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه. خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و در این هفته روی موضوع مشکلات جوانان اهل ونوت و سک افغانستان گزارش را آماده کردیم و آرزو می برام آنچه را که آماده کردیم طرف توجه شما قرار گیرد. اهل هنوت و سک در افغانستان از جمله اقلیت‌ها شمرده می شود که شامل چند ولایت محدود کشور ماست و شماری از مشکلاتی که صد راه مردم ما قرار دارد دامنگیر آنها نیز می باشد، از جمله فقر،
بیکاری، بیسوادی و همچون چالش هایی که سال هاست وجود داشته و دارد. جا دارد که از فقر فرهنگی نیز یادآور شویم که مردم اهل اونود و سکه افغانستان را بیشتر از همه متضرر ساخته است. مثلا نبود مکان مناسب برای مراسم مذهبی، عدم احترام به آنان، سهم ندادن آنها در مسائل مهم کشور در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی اجتماعی که خود صدمه بزرگ است به این قشر محروم جامعه. از اوتارسین رئیس شورای سرتاسری اهل اونوت و سکه افغانستان و سناتور دوره 15 شورای ملی و همچنان رئیس کمیته درمسالهای شهر کابل می پرسیم که فعلا در افغانستان چقدر اهل اونوت و سکه زندگی می کنند؟
برای شما شاید بهتر معلوم است که اهل اونوت و سکه افغانستان در وقت دکتر نجیب الله به تعداد 200,000 فامیل بودن. بعد دو دولت اسلامی که آمد جنگ خانه جنگی شروع شده، مثل که برادرای مسلمان ما مهاجر شدن، مثل برادرای اهل هنود سکه مهاجر شدن. در وقت طالبان ما 3,000 فامیل اهل هنود سکه در افغانستان بود. در وقت حکومت جناب محترم آمد سب کرده 360 فامیل ماند و فعلا 180 فامیل مانده که 45 فامیل هم در ولایت غزنی مانده و 40 فامیل در ولایت ننگرهار، 5 فامیل هم در ولایت هرات و 90 فامیل هم در ولایت کابل مانده. 180 فامیل میشه به تعداد 800 الی 900 نفر میشه. خرد و رضا و کلان و زن و مرد کلش 900 نفر میشه.
ساگر از ولایت غزنی باشنده شهر کابل از دولت شاکی است و گفت که مشکل اساسیشان عدم محل مناسب برای هندوسوزان، نبود مکاتب به زبان مادری برای اطفالشان و ای همچنان گفت مثل که یک طفل به شیر مادر نیاز دارد، ما هم نیز به محل هندوسوزان و مکتب به زبان مادری نیاز مندیم که دولت هیچ گونه توجهی به این مشکلات نکرده. از وی مشنویم.
مشکلات های ما زیادتر است و کسی نیست که از ما پرسند کنند. غیر حوزه 4 یک کس نیست. این دو سازمان ما نداریم. مشکلات ها زیاد است. مکتب صحیح نداریم دولتی که برای اشتکای ما درس بخوانند. کل مکتب های خصوصی میخوانند درس و مشکلات های زندگی زیاد است برای ما. کس نیست که پرسان ما کنند دیگه کنند. نی بازخواست داریم نی دیگه داریم. کسی باشه که پرسند که یک مکتب دارین ندارین، حالاتتون چیکار میکنه، سرنوشت شما چیکار میکنه. یک وکیل داره مهم ده سناتوریست به کمیتمون بده و دیگه کس پرسازگر نیست. یک مربوط از 4 میشه مون کمیتم مصاحبه برام میگیره و از دی روزا زیافتن مکتوبا میاد که بیاد که حمله زیافتر شدید میشه، شدید میشه سر سردارا و مشکلات زیاد دارن. چند وقت پیش یکی سردارای ما را در ولایت کندوز زده شد و بعد از او پیش از او یکی سردار ما قریب در ولایت جلال‌آباد ننگرهار زده شد و مشکلات های زندگی زیاد برای ما پیش میشد. افغانستان
راجپال سنگ باشنده شهر کابل میگوید که خانواده و فرزندانش با مشکلات زیاد در کابل مواجه بودند، به همین دلیل خواستار پناهندگی از کشور هندوستان شدند.
بعد از اینکه جنگ ها شروع شد چی شد، باز ما چی شدیم در این رفتیم پناهگیری گرفتیم دیگر اونجا مقزات و چی نیست. الان شخصا من خود مسافر هستم در اینجا بخاطر از مگار و بار و غریبی در اینجا اون شش مونجا کار میکنیم، یک مون یک و نیم اونجا میرم پس میم در اینجا
کجا
میریم؟ در میرم
هندوستان. شما با صف فامیلیا را بردین هندوستان؟
بله بله.
به خاطر چی؟
به خاطر از اونجا که مو درس تعلیم و تربیت اولادای ما شو اونجا جای قراری است، آرامگاه است، دیگر کدام اذیت نیست اونجا چی
اینجا
نیست.
اینجا چرا درس و تعلیم یا شب
هست؟ اینجا ما هست مونتا از مو وقتی که چی شد که دمو جنگا شروع شد مو چون آزار اذیت میکنن مشتکای ما را چی میکنن. مثلا میگه تا وقت مو مدرسه باشه تا تعلیم دینی باشه میگه باید شما بخونین و چی کنین دیگر اذیت زیاد است دیگر بس.
راجپال سنگ میگوید افزون بر این که دولت با آنها توجهی نمی نماید، اما گله زیاد از هموطنان خود هم دارد و می گوید که بعض از برادران مسلمان ما به مقدسات مذهبی ما احترام ندارند و همیش توهین و تحقیر می کنند. می گویند که از وطن ما بروید یا مسلمان شوید و باعث اذیت و آزار ما مردم می شوند.
امیر میگه که مثلا تو هندو هستی، مثلا چرا برو در وطنت، برو هندوستان، برو در وقت اگر ناوقت بیایی مثلا در شام اینجا گیر میکنه چی میکنه. حتی که وقت هم شده که مثلا قنچی هم در پیشن هست، مثلا پاکی در پیشن هست، میگه از ریش زیر کل کو یا مثلا سر زیر کل کو مسلمان بسازش چی کو دیگر پیخی مشکلات به ایک ای قدم چی میشه که فقط هم خود خود بکشی در کشور خلاص دیگه دیگه کدام چاره دیگه چی نمانده دیگه.
باز خودت برشان نمیگی که ما هم وطنتان هستم از این نمی خاک هستم.
خب شما چرا امرا می کارا میکنین؟
والله این گپ این سخنه که برشان بگین دیگه میگم ما ما این وطن که از اسلامی است این دعا و سردارا و چیزا دی کشور ما ده چی ما حق ندارن یک کشور اسلامی است یا خو اسلام قبول کو اینجا بشین یا برو پس برو ده وطن.
اوتار سنگ می گوید که افغانستان وطن ماست و حیثیت مادر ما را دارد. این وظیفه وجدانی همه ماست که به ملت و جامعه خود خدمت کنیم. اما دولت برای آن عده جوانان ما که باسواد هستند، در دوائر دولتی برایشان کار نمی دهد. با وجود وعده های رئیس جمهور محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان. و همچنان اوتار سنگ افزود که از سوی طالبان نیز تهدید شدند و درمسالهایشان را به آتش کشیدند. همین دلایل است که روز به روز تعداد اهل اونوت و سکها از افغانستان کم شده می رود.
این خاک بالای همه گرد داره، باید حیثیت مادر ما را داره، با کل که باید خدمت شه. اولین به خاک ما، بعد به ملت ما، به مردم ما. و کسی که در مثال می فهمند و درد خوانند کمتون، او را در ادارات دولتی کسی جای نمیده. چندین بار ما و خود رئیس جمهور اشرف غنی هم رای ما وعده کرد که ما دو نفر اهل سکتانه میگیرم، مگر تا حالا کدام اقدام نشد. یعنی دو سال دو نیم سال از حکومتشان شد. دکتر صاحب عبدالله گفتن که ما دو نفر اهل هنود یا سکه میگیریم که مشکلتان حل شود، تا امروز کسی پرسان ما را نکرد. و این طور است که او یک مطلع است میگه یخ نشته کد هفته و بانگه هیچ کدام مشکل اهل هنود سک حل نشد. و فعلا در ولایت هلمند که تعداد اهل هنود و سکه بود، امروز همه گیش خارج شد. از طریق طالبا برایشان اخطار داده شده بود که یا مسلمان شوند یا برایند. اونا مجبور شدن وطن الهاق کردن برامدن. فعلا در قندار یک فامیل مانده، دیگه کسی نمانده. در ولایت خور در امسال مین ماندن، پراندن، اهل هنود و سکه وجود نداره. در ولایت غزنی پختیا گردید در امثال در دادن، اونجا حال هنوز سک وجود ندارد. در ولایت پروان حال هنوز سک وجود ندارد. در ولایت مزار وجود ندارد. در لغمان وجود ندارد. مشکلات ها زیاد است. یعنی چند روز پیش امی دکان ما را شو بعد از 11 بجه شو دکان ما را زدن، قالین را بردن اینجا، قالین را جورش هفتیده با دور را بردن، دخل را زدن بردن. در راه مردم لوش میکنن، میبرن، میزنن.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، در لحظات اخیر برنامه قرار گرفتیم. در مجموع هموطنان اهل اونوت و سک خواهان حقوق مساوی و برابر مانند سایر اتباعی کشور هستند و می گویند که به مقدساتشان احترام گذاشته شود و مانند سایر اتباعی کشور زمینه تحصیل و کار برایشان مهیا گردد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده علی یارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
حضور داعش و روند جلب جذب این گروه در افغانستان هنوز هم یک نگرانی هست. در سال 2016 میلادی گروه داعش در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی در افغانستان مورد حملات شدید قرار گرفتند و در نتیجه این حملات بسیاری مناطق از وجود داعشیان در افغانستان تصفیه و پاکسازی شده است. حالا که باز هم نگرانی های مطرح می شود که این گروه بر روند جلب جذب آغاز کرده است، آیا نیروهای ماموریت مایت قاطع در افغانستان در سال جاری میلادی باز هم به حملاتشان بر ضد این گروه ادامه خواهند داد؟ در این برنامه حقیقت چیست به این موضوع پرداختیم. در این برنامه جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را با خود داریم.
Thank you very much general for giving us the opportunity once again just to
تشکر از این که برای ما وقت دادید تا در مورد فعالیت داعش در افغانستان صحبت کنیم. از شمال، شرق و ولایت زابل در جنوب افغانستان گزارش ها داریم که داعش فعالیت خود را گسترش داده است. با در نظر داشت این موضوع، برداشت شما در مورد سال آینده چی است؟
Point of view in this regard.
I mean thank you very much and thank you for the opportunity to speak with you.
ما هم گزارش‌های مشابه را در رسانه‌ها می‌شنویم که داعش در شمال و دیگر مناطق فعالیت دارند، اما شواهد و اسنادی در زمینه در دست نداریم و نهادهای استخباراتی هم آن را تایید نکرده‌اند. چیزی که ما می‌دانیم برخی اوقات شماری از گروه‌های جنایتکار و یا هم گروه‌های دیگر ادعا می‌کنند که داعش هستند و این را برای کسب شهرت استفاده می‌کنند. نظر ما این است که داعش به طور ابتدایی در ننگرهار و گوشه دیگری آن در کنر حضور دارد و با باور ما در نتیجه اقدامات حکومت افغان افغانستان و نیروهای بین‌المللی شماری آنان نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. سال گذشته شماری آنان به حدود 2500 تن می رسید که در جنوب ننگرهار در 11 ولسوالی حضور داشتند و امروز شاید حدود 700 تن آن هم در 2 یا 3 ولسوالی باشند. چیز دیگری را که ما می بینیم این است که قلوردوی 201 افغان عملیات های تهاجمی را در جنوب ننگرهار راه اندازی می کند و به طور اساسی آن را انجام می دهند. داعش یک مشکل روشن است، اما به نظر ما حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا با حملات هوایی از شمار آنان را کاهش داده است.
As well as the terrain that they control.
Yeah, thank you very much, General. As you mentioned that Afghan government is trying just to.
طوری که شما فرمودید حکومت در ننگرهار عملیات‌های تهاجمی را انجام می‌دهد، اما روسیه و ایران به این تلاش‌ها قانع نیست و به همین دلیل طالبان را علیه داعش حمایت می‌کنند. شما این تلاش‌ها را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا عملیات‌هایی که اکنون حکومت و نیروهای بین‌المللی انجام می‌دهند کافی است یا نیاز به عملیات‌های بیشتر است؟
That Russian narrative that you just described. That the government is not doing enough.
طوری که شما روایت روسیه را ارائه کردید که تلاش های حکومت بسنده نیست و یا اینکه طالبان است که علیه داعش می جنگد کاملا نادرست است. هفته گذشته جنرال نیکلسن حین حلف وفاداری در برابر کنگره آمریکا روی این مورد صحبت کرد، اما اینکه طالبان علیه داعش بیشتر اقدام می کند کاملا اشتباه است. چیزی که ما می دانیم بر اساس حقایق است و حقیقت این است که حکومت افغانستان و ایالات متحده شماری آنان را از حدود 2000 به 700 تن در جنوب ننگرهار کاهش داد. حقیقت این است که سال گذشته طوری که مردم ننگرهار می دانند که داعش در 11 ولسوالی حضور داشتند، اما امروز در 2 یا 3 ولسوالی هستند. حقیقت در میدان چیزهایی را حمایت نمی کند که روسیه و یا هم ایران آن را ابراز می دارد.
جنرال شما فرمودید که شمار افراد داعش به حدود 700 تن کاهش یافته، اما گزارش های خبرنگاران ما در جنوب و شمال افغانستان می رساند که داعش پروسه جلب و جذب خود را از طریق اینترنت سرعت بخشیده و جوانان را جذب می کند. از ولایت زابل گزارش داریم که داعشیان قریه به قریه موعظه می کنند و با ارائه پول زیاد جوانان را جلب می کند. خب نظر شما در این زمینه چی است؟
To be clear, we think there's probably about 700 in southern Nangarhar.
اگر یک بار دیگر دقیق باشیم، داعش در ننگرهار حدود 700 تن دارد و صدها تن دیگر در کوههای ولایت کنر. اما این دقیق است که تلاش ها برای جلب و جذب جریان دارد. داعش تلاش میکند تا در مناطق مختلف افغانستان و دیگر جاها افرادی را جذب کند و آنان از اینترنت استفاده کرده و یا هم افراد را میفرستند. اما جلب افراد به معنای داشتن توانایی نیست. هدف آنان این است تا بتواند افراد بیشتر را جمع آوری کنند و دلیل همین است که ما داشتن فشارها در مناطق جنوبی ننگرهار را مهم می‌خوانیم و این چیزی است که حکومت افغانستان با قلوردوی 201 خود در ننگرهار انجام می‌دهد.
خب داعش و طالبان اهداف جداگانه دارند. در سال 2016 میلادی طالبان تلاش کردند تا برخی شهرهای عمده افغانستان مانند کندز، ترینکوت، اورزگان، فرا و لشکرگاه را تصرف کنند، اما امروز آنان از حمایت مستقیم روسیه و ایران برخوردارند و این مردم و برخی مقامات امنیتی را نگران ساخته است. با در نظر داشت توانایی نیروهای امنیتی افغان، بهار سال آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟ آیا طالبان قادر به این خواهند شد تا کدام شهر افغانستان را تصرف کنند؟
You're right, you did see a change in the Taliban strategy.
شما درست فرمودید که در استراتژی طالبان در سال 2016 میلادی تغییر آمد و تغییر این بود که آنان تلاش کردند تا مرکز یک ولایت را تصرف کنند و این هدف آنان بود. زمانی که طالبان در ماه اپریل سال گذشته حملات تهاجمیشان را اعلام کردند، گفتند که یکی از مراکز ولایت‌ها را تصرف خواهند کرد. آنان بالای مراکز 8 ولایت حمله کردند و طوری که شما فرمودید آنان بالای لشکرگاه فرا و قندوز حمله کردند. اما حقیقت این است که حکومت افغانستان امنیت آن ولایت‌ها و مردم آن را تامین کرد و طالبان موفق نشدند. در نهایت افغانستان اهداف استراتژیک طالبان را ناکام ساخت. با داخل شدن به سال 2017 میلادی چیزی را که توقع داشته می توانیم این است که طالبان بیشتر درگیر خواهند شد و تاکتیک های قبلیشان را استفاده خواهند کرد. اما چیزی که ما و حکومت افغانستان انجام داده ایم این است که زمستان را در ساختن قابلیت های بیشتر سپری نمودیم و افراد بیشتر را وارد نمودیم. نیروهای امنیتی افغان در حال آموختن آموزش های جمعی، تشکیلاتی و هوایی هستند تا بتوانند از طریق هوا عملیات های زمینی را حمایت کنند. این که جنگ خواهد شد در آن شک نیست، اما باور ما این است که با وارد شدن به جنگ در سال 2017 نیروها نسبت به سال 2016 قوی تر مبارزه خواهند کرد.
باورها
طوری است که اگر در سال 2016 ماموریت حمایت قاطع در کنار نیروهای امنیتی افغان وارد جنگ علی مخالفان مسلح نمی‌شد، مراکز برخی ولایات به دست طالبان سقوط می‌کرد. اما رهبری آمریکا تغییر کرده و اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. پس آیا ماموریت حمایت قاطع در سال 2017 همچنان در مبارزه با طالبان و یا داعش وارد میدان جنگ خواهد شد؟
Taliban or ISIS in 2017.
Well, let me begin by saying we are here to train, advise and assist our Afghan partners.
ما اینجا برای آموزش، مشوره و حمایت نیروهای امنیتی افغان حضور داریم. افغان‌ها از مراکز آن ولایت‌ها دفاع کردند. عملیات‌ها با رهبری افغان‌ها انجام شده. اما چیزی که آمریکا انجام داد این است که ایالات متحده اختیار این را دارد تا نیروهای امنیتی افغان را در مواردی که ما آن را توانمندسازی عملیاتی می‌خوانیم حمایت کند. حمایت هوایی شامل این توانمندسازی عملیاتی می‌باشد. اما این را باید گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات های بیشتر هوایی را نسبت به نیروهای آمریکایی انجام می‌دهند، اما ما هم این را ادامه خواهیم داد. در سال 2017 میلادی هم ایالات متحده حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان با همان توانایی هایش ادامه می‌دهد. در پاسخ به پرسش شما باید گفت که هیچ صحبتی در مورد این که ماموریت حمایت قاطع وارد میدان جنگ شود نشده است. ناتو با ماموریتش که آموزش، مشوره دهی و حمایت از ادامه خواهد داد که قلوردوها را در عملیات های روزمره و حملات که شما اشاره کردید کمک خواهد کرد. ایالات متحده نیز به عملیات‌های توانمندسازی به عنوان یک پل ادامه خواهد داد تا زمانی که نیروهای امنیتی توانمند به مبارزه مستقلانه شوند. نیروهای هوایی افغانستان با راه اندازی عملیات‌های زیاد کار عظیمی را انجام داده و ما هم به حمایتشان در سال 2017 ادامه می‌دهیم.
ناکامی نیروهای امنیتی افغان در سال 2016 میلادی بیشتر به مدیریت ضعیف رهبری نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده است. آیا اکنون کدام بهبود و یا هم اقدام برای آوردن اصلاحات در رهبری نیروهای امنیتی افغان از سوی حکومت را می‌بینید و یا این که هنوز هم یک چالش است؟
The government has made several positive steps
towards improving the overall leadership. بله، حکومت قدم‌های مثبتی را برای بهبود رهبری برداشته است و ما می‌دانیم که رهبری یک بخش مهم و انتقادی برای داشتن عملیات‌های موفقانه است. در 4 تا 5 ماه گذشته حکومت رهبران متعددی را تغییر و تبدیل کرده و آن بر اساس شایستگی صورت گرفته است. آنان یک پنل را ایجاد کردند و خلاصه سوانه مختلف را بررسی کرده و اینکه کی بهترین گزینه است در موردش تصمیم گیری می‌کنند. آنان رهبران جوان را هم با دادن ترفیع موظف می‌کنند تا مسئولیت بیشتر را بردارند، مثل بریج جنرال احمد زی، قماندان قلوردوی 215 هلمند که یک جنگ دشواری را می جنگد و جوان هم است. ما بریج جنرال مبین را هم داریم که با تراژدی مرگ جنرال غوری با قلوردوی 207 منتقل شد، اما متأخر هستیم که جنرال مبین دوباره از جایی که باز مانده آغاز خواهد کرد و کارش موثر خواهد بود. این را می گویم چون رهبری کار مشکل است و باید که دائما یک سیستم در حال تحول و بهبود وجود داشته باشد، اما ما از راهی که حکومت افغانستان در آن روان است خرسند هستیم و این را که آنان افراد شایسته را تشخیص و تعیین نمایند نظارت می‌کنیم.
Do you satisfied with these steps because you are working shoulder to shoulder with them
طوری که شما شانه به شانه با نیروی امنیتی افغان کار میکنید، این تغییر را در زمینه راه اندازی عملیات ها چگونه بررسی میکنید؟
به نظر ما این تغییر در رهبری تأثیر مثبت در راه اندازی عملیات ها خواهد داشت. طوری که شما گفتید، زمانی که یک عسکر نظر به تواناییش مبارزه نمی کند، دلیل آن عدم تجهیز و یا هم اعاشه‌شان است. باور ما این است هر قدر که رهبری توانمند و مستحکم در همه گزینه ها داشته باشیم، به سطح تولای، کندک و یا هم دگر جنرالی بهبود خوبی را در عملکرد نیروهای امنیتی افغان خواهیم دید.
با در نظر داشت این که فشارها از سوی طالبان مسلح بالای نیروهای امنیتی افغان در حال افزایش است، چگونگی ماموریت شما چی خواهد بود؟ وارد جنگ خواهید شد یا اینکه با آموزش، مشوره و حمایت ادامه خواهید داد؟
Training, support, and advise mission.
NATO and Operation Resolute Support.
ناتو در ماموریت حمایت قاطع با آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغان باقی خواهد ماند و ایالات متحده با مبارزه علیه توریسم یعنی داعش و القاعده ادامه خواهد داد. ایالات متحده آمریکا ماموریت توانمندسازی نیروهای امنیتی افغان را ادامه خواهد داد تا متأكد شویم که شرکای افغان ما به موفقیت‌های استراتژیک خود برسند و این را ما می‌دانیم که می‌توانند.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. شما سخنان جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطی در افغانستان را شنیدید. قضاوت به شما میگذاریم. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی.